توافق آمریکا با ایران کاهش قدرت تل‌آویو برای تاثیرگذاری بر تصمیمات واشنگتن را نشان می‌دهد. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتقاد از تصمیم ترامپ اعلام کرده بود که توافق ترامپ برای مقام‌های این رژیم الزام‌آور نیست. پیش از این توماس مسی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گزارش‌های مربوط به مشاجره لفظی شدید بین ترامپ و نتانیاهو درباره توافق ایران را حرف پوچ خوانده و نوشته بود فقط یک ماه کمک‌ها به اسرائیل را متوقف کنید تا ببینید آنها بمباران همسایگان خود را متوقف خواهند کرد و در این صورت صلح فوری برقرار می‌شود. رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان از سیاست‌های تل‌آویو و غرب انتقاد کرد. ترکی الفیصل گفت ادامه حمایت سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی موجب پیچیده‌تر شدن چشم‌انداز منطقه‌ای می‌شود. رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان سعودی خاطرنشان کرد که جنگ غزه و پیامدهای انسانی آن انتقادات گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است. وی در مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرد ادامه حمایت سیاسی و نظامی غرب از رژیم صهیونیستی مانع از دستیابی به راه حل‌های پایدار می‌شود. پایان صدور صورتحساب‌های کاغذی در نظام اقتصادی. به گفته مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با اجرای قانون پایانی فروشگاهی دیگر صورتحساب‌های کاغذی اعتباری نخواهند داشت.
تمام اقداماتی که باید لازم می‌شده که انجام بشه از طرف وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی انجام شده و از در واقع ابتدای تیر ماه ما فقط دیگه صورتحساب‌های الکترونیکی رو می‌پذیریم و هیچ صورتحساب کاغذی پذیرفته نیستش.
بهره‌برداری از بزرگترین پل فلزی کشور در قصر قند، پل حمیری، بزرگترین پل فلزی کشور با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان بر روی رودخانه کاجو در شهرستان قصر قند انجام شد تا یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله مردم این منطقه محقق شود. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان.
این پل رو که امروز توفیق داشتیم، البته سومین پل هست که تا این دو روز داریم به بهره برداری می‌رسیم، بسیار مهمه. بزرگترین پل فلزی هست که داره انجام میشه برای ارتباط دو طرف رودخانه کاجو، روستای حمیری و البته 12-13 روستای دیگه که خب جمعیتی هلوش 10,000 نفر رو در بر میگیره و منابع بسیار خوبی عزیزان هزینه کردن. تنها خود پل نیست، راه‌های دسترسی پل هست و اثر بسیار مهمی رو در توسعه منطقه خواهد داشت، منطقه که عمدتاً مردم عزیزمون کشاورز هستن و برای خدمات رسانی نیاز به راه دارن که با همت همه این جمع و عزیزان به بهره برداری رسید.
دادستان تهران در حاشیه بازدید از انبارهای گمرک در مورد ترخیص مواد اولیه داروهای بیماران دیابتی گفت 26 تن از این مواد اولیه ترخیص و مابقی آن تا آخر هفته ترخیص می شود. علی صالحی:
50 تن دیگه این دارو مونده و ما دنبال هستیم، چون یه مشکلی در سازمان مالیاتی داشتن که انشالله همین هفته پیگیری میکنیم و انشالله تا آخر هفته اینو هم ترخیص میکنیم که انشالله در اسرع وقت به دست بیماران دیابتی و برسه و کارخانه هم که به این منظور داره فعالیت میکنه انشالله در فعالیتش و در بحث تولیدش با مشکل مواجه نشه. بحث بیکاری که شاید در عدم ترخیص این کالا وجود داشته باشه انشالله مشکلی پیش نیاد.
وزیر جهاد کشاورزی علت اصلی گرانی برنج را افزایش نرخ ارز از 28 به 150 هزار تومان اعلام کرد. آقای نوری گفت بخشی از این افزایش قیمت برنج با کالابرد جبران شد و برای رفع موانع ترخیص قیمتها تعدیل خواهد شد.
بخشی رو باید بدونیم که گران تمام میشه، چون تغییر نرخ ارز رو داشتیم و از 28500 که برای واردات برنج بود به انتهای زنجیره مصرف به کالابرگ خانوارهای یاران منتقل شد و اون عدد 28500 الان نزدیک 150 هزار تومان قیمت پایه. خب طبیعتاً این عدد رو بالا میبره، قیمت رو بالا میبره که از کردن بخشی از اون در کالابرگ برای مردم جبران شده. علت اصلیش همین میتونه باشه. البته در هفته های اخیر هم با توجه به شرایط جنگی مقدار واردات برنج با موانعی مواجه شده بود که خوشبختانه برطرف شد و مقدار روی تعدیل قیمت تأثیر خواهد داشت.
سازمان هواشناسی کشور از تداوم ماندگاری گرمای هوا و افزایش باد با احتمال گرد و خاک خبر داده و پیش بینی کرده بارش‌های پراکنده هم در نوار شمالی و شمال غرب کشور رخ خواهد داد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم خانم گودرزی، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
به نام یاد خدا، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خدمت رو عرض کنم که امروز یک شنبه تو قالب مناطق کشورمون جوی پایدار و آرام رو داریم. تنها میشه گفت برای شمال آذربایجان شرقی و برخی از مناطق اردبیل، گیلان، مازندران وزش باد و گاهی هم رگبارهای پراکنده را انتظار داریم. بارش ها کماکان تا اواخر هفته به شکل پراکنده ادامه داره، ضمن اینکه خب دیگه میتونم بگم تا 5 روز آینده در نوار شرقی کشورمون باد گرد و خاک رو داریم، ببیشه بعد در منطقه زابل که میشه گفت برای روز سه شنبه بر شدت حالا میزان یعنی افزایش وزش باد رو برای مناطق داریم. میشتونم بگم که طوفان شنوخاک رو برای روز سه‌شنبه تو منطقه زابل خواهیم داشت. ضمن اینکه خب برای 3 روز آینده تو برخی از مناطق مرکز و جنوب غرب کشورمون هم گاهی باد و گرد و خاک رو داریم. در مورد دریاها هم اگه بخوام بگم، همچنان تا 5 روز آینده شرق دریای عمان و برای 2 روز آینده دریای خزر موج و متلاطم هسته. تهرانم برای امشب افزایش باد رو داره، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک بیشتر بر بخش‌های غربی و جنوبی استان. 39 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران. هوای تهران تقریبا تا روز چهارشنبه یعنی همون افزایشی هستش و هوای گرم ماندگاره. از اواخر هفته و طی اوایل هفته آتی دیگه هوای قدری خنک‌تر میشه در بیشتر مناطق کشورمون.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خداحافظتون. و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 است. متشکرم از همراهی شما با خبرهای نیمروزی. عصر بخیر، خدا نگهدار.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و قصد داریم که برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. اما برنامه هایی که برای امروز و امشب شما در نظر گرفتیم، تا دقایق دیگر شما شنونده برنامه هزاره ادب فارسی خواهید بود. ساعت 15 قند و فرزند رو به شما تقدیم میکنیم، 15:30 مستند فرهنگ. ساعت 16 بازپخش برنامه بنیان فردا رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 17 کتابگردی، 17:30 روایت رستاخیز. ساعت 18 از برتویتا دهلاویه. ساعت 18:30 تکیه چارسو. ساعت 19 تا ساعت 21 برنامه زنده وطنم در پناه پرچم به شما تقدیم میشه. خدمتتون عرض میکنم که موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 19:45 است. ساعت 21 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید و 21:30 هم حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ تمدن نوین به شما تقدیم میشه. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی رادیو فرهنگ شبکه زندگی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هزاره ادب فارسی باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1113. این برنامه نگاهی به جایگاه فخرالدین عراقی در بین رباعی سرایان. به نام خدا. دوستان سلام. رباعیات فخرالدین عراقی را محققان در حد انسجامی که در غزلهای او وجود دارد نمی دانند، اما به هر حال زیبا و خواندنی‌اند و مضمونهای ارزشمندی در خود دارند. به قول محققان جایگاه او در رباعی سرایی جایگاه والایی نیست، اما قابل توجه است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1113مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی. موضوع این برنامه همونطور که گفتم نگاهی به جایگاه فخرالدین عراقی در بین رباعی سرایان است. در دیوان فخرالدین عراقی 164 رباعی وجود دارد که محققان درباره آنها نظریات متفاوتی ابراز کردند. برخی از آنها میگویند جایگاه فخرالدین عراقی جایگاهی نه چندان مطلوب است و او را نمیتوان در این گونه شعری استاد نامید. اینها تاکید میکنند جایگاه عراقی در سرودن بیشتر در غزل مهم و ستودنی است و رباعی هایش به نظر میرسد تفننی سروده شدند. چرا این عقیده درباره او ابراز شده است؟ چون وقتی در ادبیات قبل از او شاعری مانند خیام آن رباعی های شاهکار را سروده، شاعر بعد از او باید بسیار محکمتر و متفاوتتر از او رباعی بسراید، در حالی که چنین نیست و بعد از خیام کسی نتوانست از سطح رباعی های او فراتر برود. عراقی خودش هم ادعایی در سرودن رباعی نداشت و آن را به طور تفننی انجام می‌داد. اساساً هر شاعری در کنار تسلطش بر یکی از گونه‌های شعری، در گونه‌های دیگری که تسلط کمتری بر آنها دارد نیز ذوق آزمایی می‌کند. ولی بدیهی است که تسلط کمتر او بر گونه‌های دیگر نمی‌تواند شاهکار بیافریند. چند رباعی از عراقی را زمزمه می کنیم تا به شباهت های این رباعی ها با رباعی های شاعرانی مانند خیام پی ببریم. می فرماید ای دوست فتاد با تو حالی دل را، مگذار ز لطف خیش خالی دل را. زیبت به جمال خود بیارایی دل، زیرا که تو بس لایق حالی دل را. تا زن نبری که مشکلی نیست مرا، در هر نفسی درد دلی نیست مرا. مشکل تر از این چیست که ایام شباب ضایع شد و هیچ منزلی نیست مرا.
منم کنون یکی یا بیا که بر تو فشانم.
اول قدم از عشق سرانداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اول این است و آخرش دانی چیست، خود را ز خودی خود به پرداختن است. عراقی گرچه در رباعی‌هایش مبتکر نبود و با الهام از شاعران پیشین خود رباعی می‌سرود، به خاطر فلسفه و اندیشه‌ای که در رباعی‌هایش لحاظ می‌کرد معروف شد. در رباعی‌های خیام نیشابوری که هم از نظر فرم و هم محتوا شاهکار رباعی شمرده می‌شوند، هم فلسفه وجود دارد و هم مضامین اجتماعی، اما یک نوع تلخی و ناامیدی در آنها وجود دارد. ناامیدی خیام از نوع بدبینی نبود، یک نوع ناامیدی واقعی بود که به فلسفهش ربط داشت. ولی در رباعی‌های عراقی یک نوع امیدواری وجود دارد و اعتقاد به وجود خداوند در زندگی این رباعی‌ها را از منفی نگری دور کرده است. البته درد دلهای عاشقانه در رباعی‌های او وجود دارد که آن هم منفی نگرانه نیست و گلایه است. چند رباعی دیگر از عراقی بشنوید. ایزد که جهان در کنف قدرت اوست، دو چیز به تو بداد کان سخت نکوست، هم سیرت آن که دوست داری کس را، هم صورت آن که کس تو را دارد دوست.
عدیدم
ای دوست بیا که بی تو آرامم نیست، در بزم طرب بی تو می و جامم نیست، کام دل و آرزوی من دیدن توست، جز دیدن روی تو دیگر کامم نیست. افسوس که ایام جوانی بگذشت، سرمایه عیش جاودانی بگذشت، تشنه به کنار جوی چندان خفتم، که از جوی من آب زندگانی بگذشت. رباعی‌های عراقی از نظر درون‌مایه و محتوا به قصد ایجاد امید و تاب آوردن زندگی سروده شده‌اند. مضمون اغلب این رباعی‌ها هیجانات طبیعی شاعر در مقابل کسانی است که در سختی‌های زندگی تاب نمی‌آورند و فرسوده و عاجز می‌شوند. او با توصیف قدرت خداوند و غنایم طبیعت به مخاطبانش هشدار می‌دهد که سطح بینش و نگرش خود را تغییر دهند تا بتوانند رازهای زندگی و سعادت را درک کنند. روی هم رفته باید گفت در رباعی‌های عراقی فلسفه زندگی جریان دارد. این فلسفه جریانی روشن بینانه و واقع نگرانه را تبلیغ می‌کند. فلسفه ای نیست که مرگ و نیستی را مطرح کند و انسانها را با واقعیت‌های نظری به تفکر وادارد. و این هم چند رباعی فلسفی دیگر از عراقی. غم گرد دل پرهنران می گردد، شادی همه بر بی خبران می گردد، زنهار که قطب فلک دایره وار در دیده صاحب نظران می گردد. آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد، خود زشت بود که عقل ما در تو رسد، گویند ثنای هر کسی برتر از اوست، تو برتر از آنی که ثنا در تو رسد. از روز وجودم شفقی بیش نماند، و از گلشن جانم ورقی بیش نماند. از دفتر عمرم سبقی باقی نیست، دریاب که از من رمقی بیش نماند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی:
باید از عالم معنی غفلت نداشت. انسان متاسفانه آقای لاریجانی موجودی است که همطور که فخرالدین عراقی رحمت الله علیه میگه، آینه است قلبش و عالم رو منعکس میکنه، معنی رو نشون میده، صورت رو نشون میده. این خصوصیت وجود انسانه که افسونگر و افسون زده است. انسان افسون زده میشود، هیچ موجود افسون نمیشه. ببین، درخت افسون نمیشه، دریا افسون نمیشه، کوه شما نمیتونه افسون کنی. کوه رو میتونه افسون کنی؟
نه.
کوه افسون زده ما نداریم، دریای افسون زده نداریم. حیوانات هم به سختی میشه افسونشون کرد. حالا شاید بعضی حیوانات رو بشه تخدید که افسون کرد، ولی اونا هم دیرتر از انسان افسون زده میشود. ولی انسان افسون زده و افسانه پرست میشود. انسان افسون زده دیدی تا حالا که افسون زده است، افسانه پرسته، در حد افسون و افسانه باقی مونده. و شاید کسانی هستند که یه عمری رو در افسون و افسانه به سر میبرند از یک سو، و همین انسان افسون آفرین هم هست. انسان از یک سو افسون زده است و تحت تأثیر افسون ها قرار میگیره، از یک سو چه کسی افسانه میسازد و افسون میآفریند. قدرت افسون آفرین مال کیه؟ درخت افسون نمیآفریند، شجر، حجر، دریا، صحرا افسون آفرین نیستند. انسان افسون آفرینه و افسانه سازه. افسانه ها رو کی ساخته؟
روز مهرگردون افسانه است و
افسون. باریکلا.
حالا فرق افسانه با افسون هم
قشنگ. خیلی خوبه، خوب گفتی. فرق بین افسانه و افسون. افسانه چون که میدانی کلیه حکایاتی هست
که گفتن،
نقلیاتی که نقل شده ولی واقعیت نداره، شبه واقعیته، افسانه است. خب این معنی ظاهریش البته بیشتر میشه صحبت کرد که حالا مجال. افسون اینه که به یه نوعی که حالا سخن باشه، نگاه باشه، شکل باشه، هر چیزی، به هر نوعی که این انواع مختلف داره، میشه یه انسان افسون کرد. وقتی افسون میشه انسان چه حالت پیدا میکنه؟ تعقلش کار نمیکنه، فکرش از کار میفته، دقیق نیست، سنجش نمیکنه امور را،
مفتون میشه.
آفرین، مفتون میشه. یعنی عقل براش دیگه حکومت نمیکنه، منطق درش میمیره، یعنی منطق سکوت مسکوت میشه، یعنی حکم فرما نیست منطق داره. این میشه افسون، یا به قول شما مفتون، فتنه زده، مفتون شده، افسون زده میشه. پس انسان هم افسون زده میشود و افسون سازی هم کار کیه؟ چه کسی انسان را میتواند افسون زده کنه؟
خود انسان.
اون کسی که افسونگری بیش از هر موجود دیگری دارد و میتواند افسونگری کند،
خود انسان.
هیچ حیوانی قدرت افسونگری انسان نداره، هیچ شجری، هیچ حجری، هیچ مدری قدرت افسونگری انسانو نداره. انسان افسونگر وحشتناکیه و به همون اندازه افسون زده هم میشود. خب حالا برای اینکه ما از افسون و افسون زدگی نه افسون کنیم مردم را، نه افسون زده شویم و نه اسیر افسانه شویم، برای اینکه از افسون زدگی و افسانه پرستی رهایی یابیم، به نظر شما راه چیه؟ راه تعقل و تفکر است. آقای لاریجانی ببین، تفکر با چه انجام میشه؟ با ذهن.
چه خوش بود که زمانی نظر کنی به دل من، دلم برهانی، مرا دلم برهانی، دلم برهانی.
قرار هفته.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده های تاریخ قدم میزنم. گاهی به کوچه های نیشابور میروم و با عطار هم قدم میشوم. گاهی هم در شیراز کنار حافظ مینشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک میشوم تا شاعری بزرگ را پیدا کنم.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران، قرار هفته.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته اما باد مرا به سامان برد، شهری آرام در کنار زاینده رود. آنجا قرار داشتم با مردی اهل ادب که نامش نورالله بود. او را عمان سامانی می‌خواندند. وقتی رسیدم غروب بود. مردی را دیدم که کنار پنجره‌ای نشسته بود. پیش رویش دواتی بود و چند برگ کاغذ. سلام کردم، سر برداشت و با لبخندی آرام پاسخ داد. گفتم استاد، سال هاست نام شما را در کنار حادثه عاشورا می شنوم. چه شد که این راه را برگزیدید؟ تبسمی کرد و گفت بسیاری به کربلا می نگرند و رنج و اشک می بینند. من نیز آن مصائب عظیم را دیدم، اما در پس آن عشق رازی دیگر نیز دیدم. سکوت کرد، چنان سکوتی که گویا صدای نفسهای تاریخ در آن سکوت شنیده می شد. دوباره پرسیدم یعنی عاشورا برای شما فقط یک واقعه رنجاور نبود؟ گفت بود، اما این همه حقیقت نبود. عاشورا راهی بود که از زمین آغاز شد و به آسمان رسید. عمان به دور دست نگاه می کرد، به جایی که من نمی دیدم. گفتم شعر را برای چه می سرودید؟ پاسخ داد برای آن که مردم فقط واقعه را نشنوند، معنا را نیز ببینند. بعد یکی از برگه هایش را برداشت. نسیم از پنجره گذشت و کاغذ در دستش لرزید. آن هنگام فهمیدم برخی شاعران فقط واژه ها را نمی نویسند، بلکه پنجره ای باز می کنند به سوی جهانی دیگر. ساعتی بعد هنگام خداحافظی از او پرسیدم اگر در میان ما بودید چه می گفتید؟ اندکی اندیشید و گفت در روزگاری که هیاهو بسیار است، مراقب باشید صدای حقیقت را گم نکنید. این را گفت و دوباره به کاغذهایش نگریست. من نیز آرام از اتاق بیرون آمدم. وقتی از کوچه های سامان می گذشتم، احساس می کردم شاعر هنوز آنجا نشسته است، کنار پنجره ای رو به تاریخ، و همچنان از رازهایی می نویسد که هر کس توان دیدنشان را ندارد. رازهایی از دل کربلا، از دل زینب سلام الله علیها، با زبان حالی که برای برادر می سراید. تو شهادت جستی ای سبت رسول، من اسیری را به جان کردم قبول.
تو شهادت جستی ای سبت رسول، من اسیری را به جان کردم قبول.
گفتگو کردن با هم متصل، این به آن